هم یکی از شاخصهایی است که در پس از انقلاب اسلامی در واقع اتفاق افتاد در عدالت توزیع امکانات ورزشی در اقصی نقاط کشور. یکی دیگه از شاخصهایی که عدالت توزیعی هست در حوزه ورزش، عدالت در واقع در نظام بودجه بندی و بودجه ریزی هست. من میشنوم که هم جناب علی و هم بقیه کارشناسان و محترم و احتمالاً مسئولان گرامی که با شما گفتگو می‌کنن، گرچه دائما از کمبود بودجه ورزش و کم بودن چونه ورزش و کوچک بودن چونه ورزش گلایه میکنن، ولی واقعا چی هستش که سهم بودجه‌ای که در ورزش قائل شدند نسبت به خیلی از حوزه‌های دیگه که مقایسه بکنیم می‌بینیم که سهم خیلی خوبی داره. یعنی این هم نوعی از توزیع امکانات و فرصت‌ها برای ترقی و رشد افراد هستش که مبتنی بر،
یعنی از منظر شما همه حوزه ورزش حوزه ایدئالیه.
نمیگم ایدئاله، همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن که کارهای شده ولی کارهای نشده زیادی هم داریم. من حرفم این هستش که ما در حوزه ورزش پیش رفته ایم. درسته که پیش رفته نشده ایم، ولی پیش رفته ایم. از اون نقطه‌ای که بودیم حرکت کردیم به مسیری که بایستی برسیم و می‌دونیم که پیشرفت اصلا هدف نیست، پیشرفت مسیر وسیله است. ما هنوز اون چیزی که اگر رسیده بودیم که مقام معظم رهبری این سیاستنامه رو و در واقع این بیانیه گام دوم رو صادر نمی‌فرمودن، گفتن که ما به همه اهدافمون رسیدیم. آخه ما اهدافمون ترسیم شده، نقطه حرکتمون شروع شده، کم و بیش بعضی از حرکت‌هامون کند بوده بنا به دلایل. بالاخره ما کشوری بودیم که 8 سال دفاع مقدس رو پشت سر گذروندیم و بعد از اون دوره سازندگی و بالا دشمنی های داخلی و بیرونی و محدودیت ها و محرومیت هایی که داشتیم آنگونه که میخواستیم پیش نرفته. انشاءالله تعالی جوانان که در واقع مورد هدف مخاطب خاص این بیانی هستن و البته همه ما به نوعی مخاطب هستیم، این مسئولیت ها رو به دوش میگیرند و با نوآوری و ابتکار و خلاقیت هایی که دارند پیش میبرم. یک دیگه از نکتهایی که دوست دارم در این اگر حوصله شما سر نرفته باشه عرض بکنم.
من خواهش میکنم، من یک دو تا پرسش هم دارم که میخوام مطرح بکنم بعدش.
جایگاه ورزش و تبدیل در قانون هست. ببینید قانون اساسی یعنی چی؟ قانون اساسی یعنی اساسی ترین مسائل کشور برش قانون میذارن. خوشبختانه ورزش فقط در بعد از انقلاب هستش که در قانون اساسی قرار میگیره، اون هم نه در اصول پایانی، در سطر اصول قرار میگه، در بند سوم از اصل سوم قانون اساسی.
بند دوم از اصل سوم؟
بند سوم از اصل سوم قانون اساسی. اصل دوم که میگه که قانون اساسی جمهوری اسلامی نظامش مقتدی بر لا اله الا الله، اصول دین و فروضین رو برمیشموره.
بله.
و بند ششمش کرامته و در اصل سوم میگه که دولت موظف است، نه اینکه مختار است، میگه موظف است همه امکانات خود را برای نیل به اهداف مذکور در بند دوم به کار بگیرد. و در بند سوم اون ورزش، آموزش پرورش، تربیت بدنی و آموزش عالی رو مورد تسلیح قرار میده که میگه اینها وسیله هستن که بتونن که اون اهدافمون در بند اصل دوم رو محقق بسازن. من در خدمت شما هستم، اگر سوالی هست بفرمایید تا خودم پاسخ.
خیلی متشکرم آقای محمد خانی. بحثی که وجود داره و در واقع خیلی هم قابل تعمیم هست اینه که ما در حوزه ورزش، خب به زعم شما معتقدید که ما تونستیم به نتیجه های مطلوبی برسیم، توسعه ورزش ما در روستاها اتفاق افتاده، گواهش هم قهرمانانی هست که از روستاها برخواستند، ورزش اومده جایگاه پیدا کرده در قانون اساسی ما و اصل سوم بند سوم قید میکنه که آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
نکته اینجا همه جا عرض بکنم، ببینید که تربیت بدنی رو شما چون آدم اهل ادبیات فارسی هستید دارم عرض میکنم، تربیت بدنی در بین دو تا نهاد فرهنگی گنجونده و با واو عطف در واقع اینها رو به هم دیگه مرتبط کرده. واو عطف یعنی این که هر نقشی بعدی داره همون نقشی ازش قبلی داره دیگه، درسته؟
بله دقیقاً.
آموزش پرورش، تربیت بدنی و آموزش عالی. پس بین دو نهاد فرهنگی وقتی ورزش رو میذاره یعنی ورزش رو هم در زمره نهادهای فرهنگی در واقع به حساب آورده. این نکته بود که خواستم عرض بکنم که ما از ورزش با مفهوم فرهنگ بایستی انتظار داشته باشیم. ما رو باید برگردیم ببینیم که این فرهنگ
با مفهوم فرهنگ یا با کارکرد
فرهنگ؟ با کارکرد فرهنگ.
و در واقع پس اینجوری اگر بخوایم نگاه بکنیم، ورزش نمیتونه در واقع حوزه قهرمانی، حوزه صنعتی، حوزه حرفه‌ای رو در کشور ما پوشش بده، چون نگاهمون بهش نگاه فرهنگیه، نگاه تجاری نیست.
ما فرهنگ رو اگه تعریف بکنیم، تعریف خودساخته من هست و اندیشمندان و مخاطبین دانشمند شما به من ببخشند اگر این تعریف ناقصی هست، میگم که فرهنگ آموزش رفتار بهتر هست. ما از ورزش برای انتقال ارزش ها استفاده میکنیم. اگر در اقتصاد ما چندین نظام ارزشی وجود داره، یک نظام ارزشی کلان وجود داره، ما اون رو هم میتونیم در حوزه ورزش آموزش بدیم و حوزه ورزش در واقع انتظار داشته باشیم. این به مفهوم نیستش که ما نگیم که ورزش اقتصاد است، ورزش هنر نیست، ورزش صنعت نیست. چرا؟ اتفاقی نه هست. اینجا ما فقط ارزش‌های فرهنگی حاکم بر جامعه رو از مسیر ورزش به بدنه اجتماعی انتقال میدیم. مثلا اگر در جامعه ما احترام یک ارزش هست، ما در حوزه ورزش این رو تمرین میکنیم و این احترام وارد هر حوزه میتونه باشه. در حوزه اقتصاد میتونه باشه، در حوزه صنعت میتونه وارد بشه، در حوزه هنر هم میتونه وارد بشه. ما در ورزش قانون پذیری و قانون گریزی رو تمرین میکنیم، داور میذاریم، خطاها رو جریمه میکنیم، در واقع کمیته های انضباطی داریم، کمیته اخلاق داریم. چرا؟ که برای این که ما وقتی این ارزش رو در واقع به فرد انتقال دادیم و در شخص پذیری فرد نهادینه شد، این فرد حالا میتونه در هر حوزه‌ای که وارد شد این قانون گریزی و قانون پذیری که اینجا تمرین کرده و تبدیل به رفتار و نگرش به در واقع عادت رفتاری شده اونجا هم بروز بده. نه جدا از هم دیگه نیستن. ما میتونیم که جامعه چهار نهاد هستش: فرهنگ، اجتماع، سیاست و اقتصاد. به اینها در حالت تبادل و تعامل با یکدیگر هستن، هم از هم دیگه تاثیر میگذارن و هم بر روی هم اثر میگذارن.
صحبت های شما واکنش های متفاوتی داشته آقای محمد خانی. 912-93-46 نوشتند عدالت از نظر شهید مطهری یعنی رعایت و حفظ حقوق واقعی افراد. شأن فرادینی عدالت رعایت استحقاق و تلاش افراد و اهمیت رسیدگی به قشر آسیب پذیر جامعه است.
با اون تعریفی که من ارائه کردم تناقضی نداره. در واقع یک تعریف و ترجمان دیگه هستش از ورزش در اندیشه.
ببینید، من میخوام این صحبت رو این شکلی مطرح بکنم. این دوست شنونده ما، من حدس میزنم که برداشت این باشه، یعنی برداشت من از حرفشون این بوده و فکر میکنم که ایشون چنین چیزی رو میخواستن منتقل بکنن که عدالت از مقوله هاییه که درست جایگاه دینی داره، ولی یک جایگاه فرادینی داره، یک جایگاه انسانی داره و یکی از آرمانهای انسانی به شمار میاد. وقتی این شکلی نگاه بکنیم به ماجرا، به نظر میرسه که ما داریم جهان شمول نگاهش میکنیم.
با ادبیات شما به شدت موافقم با این موضوع، چون عدالت یک ارزش جهانی است. همونجوری که راستگویی و صداقت یک ارزش جهانی است، همونجوری که دزدی یک ناهنجاری جهانی است. خیلی از ارزش ها و در واقع ضد ارزش ها جهانی هستند و برخی از ارزش ها و ضد ارزش ها بومی و محلی و برخواسته از اون عرف اجتماعی و نظام ایدئولوژی که در اون جامعه حاکم هست در واقع برخواسته و برساخته شده. قبول دارم همین ارزش ها ارزش وقتی از عدالت صحبت میکنید در همه جهان، همه افراد فارغ از هر نژاد و قشر و دین و مسلک و در واقع وابستگی سیاسی که دارن عدالت رو میستایم. کسی نمیگوید که عدالت مثلا یک کار ضد ارزشی است و یا نباید اتفاق بیفته. نه، عدالت یک مفهوم جهانی و تعبیر جنوبالی جهان شمول هستش، من هم میفذیرم. و اون تعریفی هم که شهید مطهری من ازشون در واقع بین فرمایشاتی که داشتم فراز رو گذاشتم، این فراز رو نسبت به اون مبحثی که در برنامه شما قابل تعقیب بود و در جریان هست، من این رو متناسب دونستم و حتما این دوست بزرگوار ما که اشاره کردن حتما سندش رو دارن و من ندیدم، ولی احتمال اینکه این گفته هم از فراز اندیشه های شهید مطهری باشه وجود داره.
و پرسش دیگری که مطرح شده، باز من نقل به مضمون بکنم از 905-34-17 آیه وحید از ارومیه، الان این که جامعه ایرانی سال 57 76-24 در واقع غالب بوده، روستانشینیش، و الان برعکس شده، این ارزش یا ضد ارزش؟
نه این میتونه ارزش باشه، نمیتونه ضد ارزش باشه. این یک نوع تغییر اجتماعی هستش که تا زمانی که ما باید با نتیجهش مقایسه بکنیم که آیا وافی به مقصود بوده است یا نه، آیا این شهرنشینی ما رو به مقصود رسونده است یا خیر. آن چیزی که الان در اتفاق افتاده است و در جنبندی هایی که وجود دارد این هستش که استقرار بیش از حد یا تمرکز بیش از حد جمعیت شهرنشین با توجه به ویژگی‌های اقلیمی و سیاسی و اقتصادی و امنیتی که ما داریم متناسب با بوم و زیست ایرانی نیست، آنگونه که روستاهای ما الان در مجاورت خودشون شهرک‌های صنعتی رو در واقع تجربه میکنن. به این دلیل هستش که سیاست‌های اقتصادی دولت هم به این نتیجه رسیده است که این شهرک‌های صنعتی بایستی در مجاورت روستاها باشه. اگر زندگی و رفاه بیشتر باعث شده که سیل جمعیت از روستاها به شهرها در واقع انتقال پیدا کنه و شهرها رو دچار مشکلات عدیده‌ای بکنه، بهتر استش که این صنایع و این در واقع عاملین رفاه و در واقع زندگی بهتر به مجاورت روستاها انتقال پیدا بکنه که هم روستاییان زندگی عادی خودشون داشته باشن و هم اگر دنبال اشتغال صنعتی هستن و خدماتی هستن بتونن که در این شهرک ها فعالیت بکنن.
بفرمایید.
کشورهایی که سبب شدن که ما این روستاها رو با همون تئوری های در واقع و نظریه های مدرنیته و مدرنیزاسیون از دست گفتن که شما فرهنگ خود دهقانی خودتون رو کنار بذارین، همه سنت ها رو بزنید دور، وقتی خالی شدید ما به شما اون ارزش هایی رو منتقل میکنیم که ما اون رو داشتیم و با اساس اون پیشرفت کردیم. در واقع عکس خودشون رو به ما نشون دادن، گفتن که میگن اگه مثل ما بشید باید این مسیر رو طی بکنید. از سال 1328 که نظام 5 ساله برنامه‌ریزی در ایران متداول شد، از 1356 برنامه اجرا شد و ما محصول رو دیدیم که هر روز روستاها خالی از سکنه، فقیرتر و محرومتر شدن و در عوض شهرها فقط زرق و برق زندگی بهبود پیدا کرد، ولی واقعیتش اینه که سبک زندگی تغییری پیدا نکرد.
یعنی شما معتقدید که سبک زندگی ایرانی به سبک زندگی روستانشینی و خرده دهقانی به قول خودتون نزدیکتره؟
خواستگاهش اون هستش، خواستگاهش سبک زندگی روستایی و حکومت فرهنگ خرده دهقانی هست.
خب این که در واقع یه اصلیه توی همه جای دنیا صادقه و مصداق داره، یعنی ما کمتر جایی رو توی دنیا میتونیم پیدا بکنیم که مثلا شروع تمدنش با شهرنشینی بوده باشه. اصولا آدم ها گله گله کنار همدیگه جمع میشدن برای حفاظت از خودشون، برای کمک کردن به نوع تغذیهشون، شکار، خوراک و مواردی از این دست، و این گله گله ها تبدیل شد به روستا. این روستاها وقتی زیاد شد، تعدادش کنار هم دیگه قرار گرفتن، کم کم ماهیت شهری ایجاد شد در دنیا و همه جهان تقریبا چنین تجربه‌ای رو از سر گذرانده.
بله، ولی این سیل حرکت جمعیت به روستاها رو در مدل‌های توسعه غربی می‌بینیم که تا متوجه شدن که سیل این حرکت‌ها به راه افتاده، سعی کردن که این رو در واقع تمام روستاها متوقف بکنن با بردن صنایع تبدیلی، امکانات رفاه و وسایل رفاهی و ابزار رفاهی تلاش کردن که روستاها رو از بین نبرن. روستاهایی که بزرگ شدن، حالا به همدیگه متصل شدن و تبدیل به دهستان شدن یا بخش شدن در ادبیات ما و در ادبیات اونها به تقسیم بندی های اسمایی مختلفی داره، سعی نکردن که کل روستاها رو تخلیه کنن و همه بیان تو شهر و در شهر اون وقت مشکلات عدیده ای پیش بیاد. اما آنچه که در کشور ما اتفاق افتاد و کشورهای مشابه ما این بود که ما کلن در صدد حرز روستاها بودیم، حتی در یک زمانی تخت قابو کردن زندگی عشایری داشتیم، گفته اونها رو میگفتیم که شما هم باید ساکن باشید، یه جایی معنی نداره که در روی کسی سبک زندگی اونها.
اگر منظورتون دوره پهلوی اوله که بیشتر گویا بحث امنیتی بوده، ایجاد امنیت
در پوشش امنیت در واقع، ولی با اهداف دیگه هم بر اون مترتب و متبادر بود که کم کم اونها رو یک جانشین بکنن و بعد از یک جانشینی اونها رو روستایی بکنن، از روستایی هم تبدیل شهری بکنن. حالا بله بحث امنیتی هم بود و در واقع می‌خواستم که ارتش متحد و واحدی داشته باشن که از مرکز در واقع فرماندهی بگیره.
938-8021 نوشتند که آقای دکتر مگه ادارات دست ماست، خب چی کار کنیم این اوضاع درست بشه؟
عدالت دست ما نیست، ولی استفاده کردن از فرصت هایی که در واقع در اختیار ما هست در اختیار ماست. اگر از یک روستایی، از یک شهری، از یک استانی 10 تا ورزشکار، 20 تا ورزشکار، 100 تا ورزشکار در واقع میشکفند و میان در رده های ملی و میشن چهره ملی، ملی پوش میشن، افتخار آفرین میکنن، این به این معنا هستش که اونها از اون فرصت ها و امکانات در اختیار استفاده کردن، بهره بردن، همت کردن و تبدیل اون شدن. اونها که نرفتن که برای خودشون سالن های اختصاصی، ابزار اختصاصی، امکانات اختصاصی، نه، اونها هم از همین بطن و متن روش کردن. تنها تفاوتشون هستش که بین من و جنابالی این هستش که من از فرصتم استفاده نمی کنم و جنابالی از فرصتم استفاده میکنید و شما استعدادتون شکفته میشه و دیده میشه و روش میکنید و به رده های ملی در واقع دست پیدا میکنید و من میتونم موقع فقط برای شما و افتخاراتتون دست بزنم، خوشحال باشم، ناراحت بشم از باختاتون،
بله،
و در بهترین حالت یک احساس غرور بهم دست بده و افتخار بکنم که یک هم‌استانی و یک هم ولایتی و یک همشهری به چنین افتخاری دست پیدا کرده.
اون منبع اون پیامی که از شهید مطهری من نقل کردم،
بله،
نوشتند شنونده محترم ما که فصلنامه علمی تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی معیارهای عدالت توزیعی از دیدگاه شهید مطهری و جان راولز. خیلی ممنونم ازتون آقای،
به شما تبریک میگم که شنوندگان فرهیخته‌ای که دوستمون معرفی نکردید که من بهشون سلام و عرض ارادت میکنم، حتما با این سندی که دادند و از انشای شهید مطهری بهره گرفتن و یه چیزی رو یاد گرفتن.
خیلی متشکرم. من میخواستم در ادامه گفتگو با مهمان بعدیمون شما رو هم شریک بکنم، اما متاسفانه یه مشکل فنی داریم و شما دو بزرگوار صدای همدیگر رو نخواهید شنید. اجازه بدید که من با شما خداحافظی بکنم. آقای محمد خانی سپاسگزارم، ممنونم. دکتر اکبر محمدی خانی جامعه شناس و از مدیران رسانه ملی در حوزه ورزش. اما سلام میکنم به آقای مهندس، خدمت شما عرض بکنم. دوستان به من اگر بگن ممنون میشم که کدومی که از بزرگواران مهمان این بخش ما خواهد بود و قراره که با کدومی که از من صدای دوستان رو ندارم. الان به من بگید ممنون میشم. بله، آقای مهندس رحمتی. بله، آقای مهندس رحمتی روی خط تلفن با ما هستند، معاونت محترم فنی عمرانی شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی. آقای رحمتی سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه قربان.
منم سلام و عرض ادب و ارادت دارم خدمت شما مجری خوب جناب آقای شریفی و شنوندگان خوب و عزیز رادیو فرهنگ و ورزش.
رادیو ورزش، برنامه فرهنگ و ورزش.
برنامه فرهنگ و ورزش در خدمت شما.
خیلی متشکرم. ما بحثی رو امروز داشتیم پیرو بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب در مورد عدالت توزیعی در حوزه ورزش. چقدر رعایت شده توی این 40 سال گذشته عدالت توزیعی برای مردم در جای جای ایران و نقاط مختلف و متفاوت ایران زمین؟
خدمت شما عرض کنم که قطع به یقین با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری این فرمایشاتشون مسئول عین هم وزارت خونه ما هستش و مطمئنن شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور این موارد و توصیه های مقام معظم رهبری رو در برنامه ها و سیاست هاشون به صورت جدی تر و بسیار پررنگ تر در خصوص توسعه عدالت اجتماعی ما هم در شرکت در خصوص توسعه زیرساخت‌ها و توزیع متوازن اون بر اساس بودجه‌هایی که دولت و مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کنن و در اختیار ما هستن، این رو در برنامه‌هامون حتما قوی‌تر می‌بینیم. ولی خب شما مستحضر هستید، فلسفه انقلاب ما و حضور جمهوری اسلامی همین موضوع است، توزیع عدالت اجتماعی تا تمام موازین و موارد که ما هم عرض کردیم در این مورد این رو به صورت ویژه تر نگاه کردیم و این اتفاق هم ما اعتقاد داریم در نظام مقدس جمهوری اسلامی افتاده. از روزی که شرکت توسعه و تجدید اماکن ورزشی تو در دل وزارت ورزش و جوانان ایجاد شده به عنوان یک شرکت مادر تخصصی، این موضوع پررنگ تر شده، هم به واسطه کیفیت هم به واسطه کمیت. ما در شرکت توسعه و تجدید اماکن ورزشی به عنوان متولی ایجاد و توسعه زیرساخت‌های اماکن با ظرفیت بالای 2500 نفر، هم به واسطه ایجاد فرهنگ ورزش قهرمانی و هم افزایش و ارتقاء سلامت جامعه با هدایت و دستورات جناب آقای سلطانی فرمقام عالی وزارت و جناب مهندس کریمی مدیر عامل محترم، این توزیع متوازن رو بر اساس بودجه های اعلامی در دستور کار قرار دادیم و برنامه‌ریزی و سیاست به همین سمت و سوه. مبین این موضوع ما در کشورمون استادیوم های بالای ظرفیت 20,000 نفر تو ورزش فوتبال، تقریبا 7 ورزشگاه مثل ورزشگاهی مثل ورزشگاه 75,000 نفری نقش جهان اصفهان، مثل استادیوم ورزشی شیراز پارس شیراز ما 50,000 نفری، مثل ورزش استادیوم 30,000 نفری سامن ما، مثل استادیوم یادگار امام تبریز، 7 ورزشگاه بالای ظرفیت 20,000 نفر رو در کشور به واسطه ورزش فوتبال، 25 ورزشگاه با ظرفیت 15,000 نفر در تمامی مراکز استان که 20 از این 15,000 تا تمام شده و 3-4
تا از این 15,000 نفری ها
15,000 نفر که در مراکز استان ها اینها هدف گذاری شده و این استادیوم های 15,000 تا 20 تاش تموم شده، 4 تا دیگه اون هم ما مد نظر داریم که حتما در سال آینده و تا پایان سال انشاءالله دولت 12 به اتمام برسونیم، مثل زنجان، مثل ارومیه، اینها رو حتما به نتیجه میرسونیم.
آیه رحمتی عذرخواهی میکنم چون بحثمون یه مقداری بحث اجرایی عملیاتی نیست، بحث تحقیقی و پژوهشیه.
نه عرض میکنم از باب جناب شریفی، من اینه که عرض میکنم از باب عدد و اجرا نیست.
بله.
از باب اینه که میخوام بگم بعد از حضور شرکت توسعه،
بله،
و حضور و این برنامه ریزی، این زیرساخت ها سالون های 6,000 تا سالون های 2 میدانی، چون شاید شنوندگان ما باورشون نشه که اصلا دولت و وزارت ورزش مثلا دو در حوزه 2 میدانی سالونی اصلا مد نظر باشه. ما 4-5 تا سالون بسیار موزم در خرم‌آباد، در بروجرد، در شهرکرد داریم اینا رو اجرا میکنیم، یا استخرهای قهرمانی، پیستای دوچرخه سواری.
ببینید من سوالم به شکل دقیق تر اینه، شما گفتین 25 تا ورزشگاه، 25 ورزشگاه 15,000 نفری در مراکز استان.
بله.
اولا که همشون مراکز استان نبوده. کاشان.
ببینید.
یکی از همون ورزشگاه‌های 15,000 نفریه که من نمیدونم هر چند سال یک بار درش باز میشه. زنجان وقتی تمام بشه قراره هر چند سال یک بار درش باز و بسته بشه. قبول دارم که اتفاقات خوبی افتاده و ما کمک کردیم به توسعه، اما این توسعه توسعه اجتماعی نیست، توسعه مردم کوچه بازار نیست، توسعه زن خانه‌دار نیست، چون اون زن خانه‌دار، اون کارگر کفاش، اون خدمت شما عرض بکنم که کارگر ساختمان یا اون دست فروش کنار خیابون یا اون دانش آموز یا اون چه میدونم دانشجو یا اون فرد فارغ التحصیلی که الان بیکاره واقعا نمیتونه از این اماکن برای خودش استفاده بکنه، باید بره به عنوان یکی از 2500 تماشاگری که میخوان برن دو و میدانی ببینن، بره توی سالن بنشینه. من بحثم بحث سرانه است. ببینید ما توی برنامه چهارم توسعه، قانون توسعه چهارم، رسیدیم به 1 متر فضای روباز، 1 متر فضای سربسته. در قانون پنجم تصویب شد که همین رو تموم بکنیم. الان قانون ششم 2 سال ازش گذشت، داریم وارد سال سومش میشیم. آیا واقعا اون هدف گذاری که توی قانون چهارم شده بود محقق شده؟ من اصلا نمیخوام بگم که شما کم کاری کردید، نه، به هر حال ما داریم از یک بازه 12-13 ساله حرف میزنیم. آیا اصلا اون هدف گذاری درست بوده؟ اگر هدف گذاری درست بوده چرا بهش نرسیدیم تا الان؟ اگر غلط بوده چرا کسی نمیره یقه اون کسی که این هدف گذاری رو کرده بگیره و بگه آقا شما بر مبنای چه معیاری این عددها رو توی هدف گذاری کلان کشور در حوزه ورزش گذاشتید؟ اینها پرسش هایی که من دارم.
خدمت شما عرض کنم، من اول این رو یه تأکیدی یا یادآوری بکنم. ما در شرکت، من معاون فنی مهندسی اماکن ورزشی کشور هستم،
ولی به عنوان یک کارشناس حوزه اماکن ورزشی در جایگاه پاسخگویی نه، در جایگاه کارشناسی میتونید به ما کمک بکنید.
دقیقا جناب آقای شریفی، ما همینجا اعلام میکنم قطعا کاستی داشتیم. نه، ما کلن هر وزارت خونهی در هر رسالتی که به عهده‌شه کاستی داشتیم. این کاستی ما شهامت چنین داریم از بابت همه کاستی هامون از ملت بزرگ شریفی را عذرخواهی بکنیم. هیچ چیزی نداریم که بگیم آقا 100% عمل کرده ما درسته. من هم امروز توفیق داشتم 1 سال 8 ماه اینجا خدمت عزیزانمون در این جایگاه و این سنگر باشه.
بله،
رسالتی هم که داریم از باب توی این شرکت ظرفیت های بالای 2500 تا است.
بله،
وقتی این کار انجام میدیم یعنی عملا سمت و سوی ورزش قهرمانی، ولی میتوانیم توسعه و عدالت رو اینو ببریم در جا و احسان اوقات، متمرکزش در شهرهای بزرگ نکنیم. ما وقتی به قول شما اصلا کاشان پروژه‌ای در کاشان تعریف میشه، یا ما حتی با این که چیز داریم استخر رفتیم توی مثلا یه بخشی به نام قهی در اسوار انجام دادیم، در برسیان انجام دادیم، یعنی میخوام به شما میگم شاید خیلی اسمش هم نشنیده باشه.
من به خدا خودم تا حالا نشنیده بودم
اسمش. این شرکت در راستای تجهیزات مقام عالی وزارت، در راستای تجهیزات مدیر عامل، ما در اقصانقاط شهرهای ما مثلا در خلیفان الان داریم سالن انجام میدیم، سالن ورزشی در فیرورق داریم سالن ورزشی احداث میکنیم، در معلم کلایه علمود سالن ورزشی انجام دادیم. اینا پروژه های آنچنان معظمی نیستش که من بگم مردم استفاده نمی کنن. سالن های 6000 نفره ای که ما انجام داریم میدیم توی اقصا نقاط کشور حتما در راستای توسعه عدالت اجتماعیه، چون اصلا ظرفیتش، اصلا بهره برداریش چند منظور است. توی سنندج استان کردستان سالن 6000 تایی داره انجام میشه که میتواند 100% بهره برداری های اجتماعی توش انجام بشه.
بله،
در کنار ورزشی.
بهره برداری اجتماعی یعنی چی؟
یعنی یادواره شهدا، ارزم موضوع شما، همایش هایی که استان بهش نیاز داره.
ببینید این همایش ها، این یادواره ها، اینا خیلی خوبه، خیلی عزیزه، خیلی
در کنار ورزش.
ولی من میگم آقای رحمتی، اگر مسئول دیگری که مسئول برگزاری این یادواره است، اگر مدیر دیگری که باید فضای این یادواره رو تأمین بکنه تأمین نکرده، کوتاهی از او بوده. ورزش الان نباید جور این مسئله رو بکشه. من چون فرصتمون امروز تموم شده و یه مقداری هم ارتباطمون دیر با شما برقرار شد و در واقع ما نتونستیم زودتر خدمت شما باشیم و مردم سوالهای خیلی خیلی زیادی کردن، الان میخوام دعوت بکنم ازتون ابتدای برنامه فردا ما حدود 7-8 دقیقه رو خدمت شما باشیم، پرسش‌های مردم رو من بپرسم مطرح بکنم و شما پاسخ بدید بهشون و انشاءالله بتونیم که روی این قصه به یک جنبندی روشن